الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب ازدواج آقای حبشی رو بناسش الله امروز خدمتتون باشیم روز ولادت حضرت عباس یه صلواتی بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد روز جانبازم تبریک عرض میکنیم خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با این کتاب میخواییم گفتگو بکنیم کتاب ازدواج آقای دکتر حمید حبشی ایشون در واقع جز خدمت شما عرض بکنم افرادی هستن که تو این کتاب کارهای تجربیشون رو بیشتر داخل این کتاب آوردن جز شاید معدود کتابی باشه که به نظر من با دستبندی خوب با نگاه تخصصی واقعی نگاه کرده مسئله ازدواج رو و به نظرم خصوصیتی داره که به نظر اومد بد نیست این رو در واقع بخوایم بررسی بکنیم. خیلی از خود آقای حبشی من تو فضای اینترنت جستجو کردم خیلی چیزی گیرم نیومد که کجا بودن، تخصصی چه درسی خوندن، کدوم دانشگاه درس خوندن. ولی خب احتمالاً خیلیاتون آشنا باشید، حالا تو مراجعینتون احتمالاً دیده باشید افرادی رو که وقتی اسم دوره‌ای بیاد که من دوره رو گوش دادم، یکی از اونها آقای حبشیه که تو بحث ازدواج کار کرده. این کتاب توی 10 فصل نوشته شده، 10 فصلی که تقریبا قسمت جدی مباحث تو فصل دوم کتاب مطرح شده. خدمت شما عرض بکنم که بیشترین در واقع حجم کتاب رو معیار و ملاک انتخاب رو بررسی کردن که معیار و در واقع ملاک انتخاب چجوری باید باشه. اول که در واقع شروع میکنن مسئله تعریف ازدواج رو شروع میکنن که ازدواج اصلا چیه، یه تعبیری رو توی از زوجیت استفاده میکنه که معنای زوجیت این رو تلاقی در واقع با ممزوج شدن میگیره. میگه اگر میخوایم معنای واقعی ازدواج رو متوجه بشیم باید حواسمون به این باشه که اصلا ازدواج یعنی چی؟ حالا یه بخشی از حرف ایشون اینه که ازدواج خوب اینه که شما ممزوج بشید، ترکیب بشید با اون فرد. مثالی که خودشون میزنن یه که قندی که توی آب حل میشه دیگه کسی بهش قند نمیگه، آب هم کسی نمیگه، این آب قنده، این قند تو این حل شده. انهو زوجیت رو به معنای ممزوج بودن، حالا گرچه به نظرم ریشش با هم متفاوته، حالا یکی از نقدهایی که آخر سر میخوام بگم الان عرض بکنم، بعضی جاها برداشتهای دینی میکنه از واژه‌های قرآنی و روایی، به نظر میرسه که تخصصش رو نداره، خیلی سطحی نگاه میکنه، خیلی در واقع مفهومی و عمیق نگاه نمیکنه. شاید خیلی هم زیبا و قشنگ باشه، مثل همین نکته اولی که الان عرض کردم که زوجیت با ممزوج بودن، حالا ممکنه من معنای ممزوج بودن این باشه، ولی اونی که من حالا نگاه کردم ظاهرا سلام علیکم بیاید جلو بشینید آقای رحیم بفرم جلو بشین اینجا بشین خدمت شما عرض بکنم که این شاید حقیقتش خیلی برداشت نشه. صفحه 33 یکی از نکاتی که نوشتم جالب بوده مطرح بکنم. ایشون تحت عنوان ضرورت ازدواج نکاتی رو میگه تو فصل اول، مثلا حالا یه برداشتی رو اینجا گفته که آقا ازدواج واقعا منحصر به فرده و این منحصر به فرد بودنش رو و اون برای اینکه اون آمیختگی رو یه خورده بیشتر تبیین بکنه اینجوری میگه. نکته جالب در درک زوجیت و ارزش آمیختگی این است که انسان حتی این که میگم بعضی جاها سطحی قلمداد شده، یکی جاهاش اینه. نکته جالب در درک زوجیت و ارزش آمیختگی این است که انسان حتی با نفس خودش نیز این مقدار از آمیختگی را نمیتواند پیدا کند. برای اثبات این ادعا همین بس که اگر کسی مرد یا زن از بدن خودش بهره جنسی بگیرد، علاوه بر حرمت شرعی مبتلا به آسیب‌های روانی و عوارض پرشمار جسمی و روحی ناشی از این عمل قبیح می‌گردد. یعنی اگر انسان بخواهد از مسیر حلال و رضایت بخش که سکینه و آرامش حاصل آن باشد بهره‌های قابل و لذت بخشی در مسائل جنسی دست پیدا کند، متوقف به آمیختگی با زوج خیش است. نفس رو اونجا به معنای در واقع چیزی گرفته که مثلا من چون با فردیت خودم نمیتونم کار بکنم، این جنس مسائل رو حالا حقیقتش یه خورده با نگاه ریزبینانه و حساسیت من دارم این نقد رو میکنم. و الا این کتاب همین اول میگم برای عموم جوانها جز به نظرم کتابهای دست یکه، کتابهایی که واقعا کسی بخونه مطلب گیرش میاد، از تحیر میاد بیرون، ملاک میده، ذهنی بحث نمی کنه که اونجا اینجوری باشه. دونه دونه حالا میرسم دونه دونه رو میگم نسبت به سن چقدر مفصل، من ندیدم تو کتابی مفصل بحث کنه، شاید نزدیک به 6 صفحه فقط در مورد سن بحث میکنه، نزدیک برای ظاهر حدود 10 صفحه در مورد ظاهر حرف میزنه، اون دلنشینیه چیه، چه ملاکایی باید داشته باشه و چیزهای شبیه می. تو خدمت شما عرض بکنم که این فصل اول، تو همین فصل اول مسئله انگیزه های رایج در ازدواج رو بررسی میکنه که اصلا انگیزه رایج تو ازدواج چیه و چی باشه درست. مسائل مختلفی رو میگن، میگه اون کسایی که ازدواج میکنن معمولا ایناست دلایلشون. تأمین غرایز، خدمت شما عرض بکنم، دونه دونه هر کدوم اینا رو که میگه مفصل توضیح میده، نقدش هم میگه. این نقد ما به این کسی به خاطر غرایز بخواد بره ازدواج بکنه چیه؟ مثلا یکی از اونا اینه که نقدی که به این میگه اگر کسی فقط غریزش رو میخواد ارضا بکنه میره ازدواج میکنه، این در واقع بی‌اعتنایی به تأمین کنندگی اتفاق میفته نه تأمین شوندگی. فقط دنبال اینه که نیاز خودش برطرف بشه، اینکه خودش هم باید یک نیازی رو برطرف کند، میگه اگر فقط غریزه باشه این اشکال به وجود میاد. امتداد نسل، بعضیا میگن ازدواج بکنیم از ما نسلی باقی بمونه، که اشکال میکنه، میگه خب فرض کن ازدواج کردی باردار نشد همسرت، میخوای چیکار کنی؟ تمکین از حکم الهی، خدمت شما عرض بکنم که میگن که تو این مورد اینکه صرفا میخواد حکم الهی رو اجرا بکنه ابتلا به شبهه و ابهام میشه، خیلی گنگه، که خیلی از تعارضات پیش میاد نمیتونه حل بکنه، این خواست خداست، اشتباهه، اشتباه نیست. کسب آرامش، این کسب آرامش میگه خیلی غرضشون این از ازدواج، کسب آرامش، صرف کسب آرامش نمیتونه دلیل برای ازدواج باشه. چرا؟ اینکه ممکنه شما برید داخل زندگی بدون مهارت، با نداشتن خیلی از مسائل چالش بر بخور، اتفاقا اون فضای آرامشی که تو ذهنت بود گیر نیاد، یا با هر کس این آرامش گیر نیاد. ازدواج برای آرامش چه بسا گاهی اوقات اون نداشتن آرامش غرض ازدواج است. یعنی که اصلا ابتلای تو اینه که تو این فضا یه خورده مضطرب بشی، نگران بشی، همیشه حرفتو گوش نکنه، این آرامش ازت سلب میشه. دونه این دونه دونه اینایی که دارم میگم نقد ایشون به این. خدمت شما عرض بکنم که سامانیابی و رهایی از بلا تکلیفی، یا بلا تکلیفیم 27 سالمون شده، هر کس تو جامعه نقش پیدا کرده، ما هم بریم ازدواج بکنیم دیگه. ایشون میگه که این هم در واقع یه اشکالی بهش هست، این در واقع ازدواج خودش شروع در واقع سامان بخشی سری مسائله، یعنی خودش اینجوری نیست بری داخلش سامان پیدا میکنی، خودش توش انقدر بالا و پایین ها داره، ممکنه تو اون فضا اصلا تو به این هدف لزوما نرسی. اصلا مادی و منفعت طلبی رو میگه که میگه خب خیلی واضحه، کسی که خاطر پول بابای فلانی، پول دختر، پول پسر ازدواج میکنه طبیعتاً چالش داره. گاهی اوقات انگیزه تحریک دیگرانه، مامان میگه ازدواج کن، بابا میگه ازدواج کن، دونه دونه اینا رو بررسی میکنه. در نهایت میگه بهترین انگیزه چیه؟ بهترین انگیزه، انگیزه لوجه الله، این عبارت کتابه که آدم‌ها به خاطر خدا ازدواج بکنن. این که می‌بینیم این که اگر در همسر خود ضعفی ببینم پا روی همه تعهدها می‌ذارن، چون امری متفاوت و متعارض با انگیزه در واقع من پیدا شده. صفحه 50 میگه که وقتی که یعنی عمده چالش‌ها به خاطر چیه؟ که من پای تعهدم نمیمونم، به خاطر اینکه من یک خواسته ای داشتم و خواسته تامین نشده، چالش برام ایجاد شد. اگر لوجه الله باشه بی تعهدی هم ببینم، اینجا یه خورده اونقدر تلاطم ندارم، آرامتر پیش میرم. که حالا تو این نقد داریم که حالا این خیلی متفاوت از اون فردی که تمکین از حکم الهی میکنه، همون نقدی که خودش کرد نیست. اونی هم که تمکین از حکم الهی میکنه، چند وقت پیش مراجعه داشتم، پسری بود طلاق گرفته بودن، دلیل مثلا یک بخشی از طلاقشون این بود که میگفت این دختر خانوم خیلی فضاش مذهبی بود، هم هر موقع مثلا میگفتم آقا مثلا من دوست داشتم اینو بشنوم که از من خیلی خوشش میاد، منو دوست داشته که با من ازدواج کرده، و همش میگفت جلو من میومد تکرار میکرد که من به خاطر حکم خدا با تو ازدواج کردم و دوست داشتم حرف خدا، خدا گفته بود ازدواج کن، منم ازدواج کردم. خب این هم همون اون لوجه الله، اون کسی که مخصوصا این مهارت هم نداشته باشه، او برای چه ازدواج کردی؟ لوجه الله ازدواج کردم، هیچ وجه تو هم برای من مهم نبوده. خب این طبیعتاً چالش میشه توی فضای ازدواج. خدمت شما عرض بکنم که بعد وارد فصل دوم میشه. من این کتاب رو حالا دکتر اگه اجازه بدید، به نظرم واقعا جای گفتگو زیاد داره، حالا میدونم چون مبنای شما رو اطلاع دارم، بعضی جاهاش چالشیه. من تقریبا بیش از نصف کتاب رو مطالعه کردم، محتواش به نظر محتوای خوبیه، میطلبه که یعنی همش رو طبیعتا تو یک جلسه نمیتونیم تمام بکنیم، اگر بشه تو دو تا جلسه پی بگیریم. وارد در واقع مسئله فصل دوم میشه، معیارشناسی ازدواج. تو معیارشناسی ازدواج میگه که ما دو تا شاخه میکنیم معیار برای ازدواج رو. میگیم یه معیار ضروری داریم، یه معیار مطلوب داریم. معیار مطلوب اگه بشه بهتره. حالا اینو دیدم. بله. فصل اول تموم شد. من به نظرم مانع الجمع نیست اینا، یعنی این که مثلا من نیاز داشته باشم، دوستام هویت پیدا بکنم، مثلا چه اشکال داره کسی واقعا به خاطر اینها ازدواج بکنه؟ میگم خیلی ذره بینی و موشکافانه نگاه کرده، من احساس کنم غرق شده تو اون مصداقه. یعنی تو حالا من اگر واقعا نمیشه هم به خاطر خدا ازدواج بکنم، هم به خاطر اینکه هویت پیدا کنم، هم به خاطر اینکه سامان پیدا بکنم، هم خدمت شما هست کنم، حالا تو باقی مسائلی که گفتم، ام نسل هم ام دوست هم از من اسم باقی بمونه، چه اشکالی داره؟ یعنی این که من فکر کنم این اونی که خیلی ایشون چیز داره، این که فقط به خاطر این، حالا دیگه عرض کردم نه اصلا و تحلیل نمیتونه بکنه. الان یه چالش پیش اومد، این لوچلا رو کجا بذاره؟ میگه حالا الان این فرض کن خیانتی که همسرم کرد لوچلا کجا بذارم؟ یعنی خود خدا راضی نبوده. و این که حالا یه بحث مبنایی قبلا باز سال داشتیم، این که مبنای این که در واقع خدمت شما عرض بکنم که من چطور میتونم بفهمم که این لوچلاه، یعنی اجمالا این حالا طبق اون چیزی که ما متوجه شدیم مخفیه، روی وجه الله رو خودت ممکنه متوجه نشی. اینکه این چهار تا چالش پیش میاد، چهار تا تحلیل میتونی نمیتونی بکنی، میمونی تو این فضا. نه لوجه الله این حالا بحثش خیلی زیاده دیگه آقا، به خاطر خدا. اون یک کلیپ براتون فرستادم که آقا اینو خیلی منسوب میکنم به آقای خوشوقت که میان میپرسن آقا ما داریم به گناه میفتیم، میگه آقای خوشوقت گفته ازدواج کن. آقای خوشوقت یک کلیپی ازشون میبینیم که اصلا با اینجوری نیست واقعا، یعنی میگه مقدماتشو باید پیگیری کنی، مقدماتشو باید فراهم بکنی، بعد اگر مقدماتش نبود همون لوجه الله ممکنه سم بشه برای تو، همون لوجه الله ممکنه برای تو سم باشه. بله. حل مسائل ایشون هم حرفش همینه، حالا یه بخشی از حرفش اینه که اون لوجه الله موجب میشه که تو تعارض دیدی، چالش دیدی، دیگه چون لوجه الله بوده مسئله حل بشه. هم عرضم اینه که اصا ان تکرهو شیئا و یجعل لکم خیرا، بعد از ازدواج، بعد از، بله برای بعد از ازدواج. خواهش میکنم چی فهم برم میکنم اینو آخر سر بذار. حرف خوبی. خیلی خوب. فصل تو فصل دوم معیار شناسی ازدواج رو مطرح میکنه، مسئله دو تا شق میکنه، یکی مسئله این که در واقع ازدواج تو ملاک هایی که شما دارید یا ضرورت داره یا مطلوب شماست. حالا این تعبیرش دیدم آقای دکتر فرهنگم این شکلی میگه، میگه که خدمت شما عرض بکنم که شما یه خطوط قرمز دارید یه خطوط نارنجی دارید. حالا اینا به نظرم تو مشارب شزاز خیلی کمک میکنه برای انتقال مسئله به مراجع، که اون چیزهایی که ازش کوتاه نمیای خط قرمزه، اون چیزهایی که دوست داری داشته باشه نداشته باشم چالشی نیست، خطوط نارنجیه همراه میتونی بکنی. اینجا هم یه همچین تعبیری داره با حالا تفاوت واژه، که یکی در واقع ضروریه یکی مطلوبه. ضروری هم خط قرمز است، مطلوب فضای نارنجی است. خدمت شما عرض بکنم، بعد شروع میکنه دونه دونه چیزهایی که ضروریه رو میشموره. یکی تمایل داشتن، حالا تو این ترکیب بندی من قبلا عرض کردم ما یه کلیتی رو تو پروتکل پیش از ازدواج میگیم، میگیم 5 تا محور اصلی داره ازدواجمون. یکی بحث در واقع رغبت، مسئله سلامت، هویت، سنخیت و مهارت. تو اینجا به یه شیوه دیگه‌ای اجمالا به خیلی از اینها اشاره میکنه. اولیش مسئله تمایله، اینکه خودم من میخوام تو معیارهام، این معیار معیار خودمه، از بیرون به من در واقع تحمیل نشده که این باید باشه. مسئله دوم که ضروریه تو معیار شناسی ازدواج مسئله سلامته، اینکه یه بخشی از سلامت رو ممکنه خودت تشخیص بدی، یه بخشیش رو ایشون ارجاع میده میگه حتما کارشناس باید تایید بکنه. بعضی از بیماری ها رو اسم میبره، میگه با اینا واقعا نمیشه ازدواج کرد. بعضی از بیماری های جسمیه، نمیشه با این ازدواج کرد. اینا در واقع جزء چون معیارهای ضروریه، اگر این نباشه در واقع وارد ازدواج نمیشه بشی. خدمت شما عرض کنم که مسئله سوم مسئله قصده. حالا اون تمایل رو با قصد من جا به جا گفتم. تمایل رو به معنای همون رغبت میگیره، یعنی خودت دوست داری، تمایل داری. قصد رو میگه که از بیرون در واقع به تو تحمیل نشه، خودت قصد کردی پیش بری ازدواج بکنی. تو محظور قرار نگرفتی، تو رو در وایسی قرار نگرفتی. مسئله چهارم همراهی خانواده است. میگن یه بخش جدی در واقع از ازدواج همراهی خانواده است. اگر مثلا یکی از نکات جالبش برای من این بود، ببینم اگر صفحش رو بتونم بیارم. این که در واقع چجور محرز بشه رو ارجاع میدم به متخصص. یه سری کلیات رو میگن، مثلا میگن که مثلا اعتیاد خاصه، یا مثلا خدمت شما از کام اختلال های شخصیت خاصه، اینا رو میگن. بله، صفحه 55. خیلی کلی رد شدن و چیزم شخصیت رو هم حتی بهش اشاره نکردن. اینو من ظاهرا جای دیگه دیدم. از اونجایی که در هنگام تصمیم و اقدام به ازدواج صافی مشخصی برای تصفیه افراد سالم مقابل از افراد بیمار و ناوارد وجود ندارد، مبتلایان بیماری های حاد و شدید روحی روانی هم می توانند به سهولت و بدون شناسایی وارد تصمیم ازدواج بشوند. یکی از شاخص های بسیار جدی مرتبط با فرد، ارزیابی بود و نبود همین سلامت و قابلیت است. این ارزیابی باید هم در فردی که نیاز به انجام ازدواج دارد و هم در مخاطبی که گزینش شده است مد نظر باشد. لازم است ارزیابی نسبت به سلامت روانی خود و مخاطب درست، دقیق و اطمینان ساز باشد. این کلیتی که تو اینجا میگه. تو جلوتر در مورد سلامت روانی تو اون معیارها مفصل توضیح میده. این تو قسمتی که جز معیارهای ضروری میگه همراهی خانواده، این حالا دوستانم نظر بدن. میگه اگر ازدواجی با مخالفت قهری خانواده مواجه شد، ورود به چنین ازدواجی غلط بوده. محروم از حضور یکی از شرایط ضروری ازدواج مطلوب است. یعنی میگه که اگر خانواده همراه نیست شما پیش نرید. درسته؟ میگه مخالفت، مقاومت میکنن، مخالفت میکنن. چرا مخالفت ها؟ از کنید میگن خوشمون نمی، این دختر کمه برای تو، تو بهتر از این گیرش گیرت میاد. من میگم آقا من خوشم اومده دیگه، من مشکل ندارم. دو تا دختر و پسر رو هم یار پسندیدن. اما مامان دختره و بابای دختره میگه مثلا ما خانوادهمون به اینا نمیخوره، ما سطحمون بالاتره، اینا سطحشون پایینه، مثلا بچه یافتوادن، شما ما بچه قیتریه. این مثلا میخورن؟ من توانای خود فرد به نظرم خیلی مهمه.
خیلی واقعا 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 خی ارتباط برقرار شد و خیلی
آخه نکتهش کتاب خیلی جالب بالا فرما شما میگه که چنانچه با ازدواجی با مخالفت قهری و یا مقاومت شدید و غیر قابل اصلاحی روبرو شود، صرف نظر از اینکه آن مخالفت و مقاومت منطقی باشد یا نباشد، کاری به این نداریم منطقی هست یا نه، مخالفت خانواده منع ازدواج. این من حالا تو منظور فکری واقعا این نیست، یعنی احساس میکنم که صرف مخالفت خانواده واقعا نمیتونه مانع ازدواج باشه. بله به فرض این که اگر حرف من اینه، اگر مادری گفتش که آقا من اگه بخوای بری با این ازدواج کنی دیگه دور منو خط بکش، خط میکش، درسته این؟ میگه نه، حرفم نقد به اینه، میگه منطقی باشه یا نباشه شما دیگه ازدواج نکن. آره اصلا خود این چیزی که تو ذوق من زد خود این تک عاملی دیدنه است، یعنی چون مخالفت کردن نه خب چرا آره اصلا فامیل نیستن اینا، نسبت دارن ندارن. بله دیگه بله
یه دختری خیلی ولی یه دختری میبینی اصلا وابستگی نداره به خانوادش و خودش تصمیم میگیره اینجا حالا باید نفر ولی خب خیلی از دختر پسرا پدرمادر براشون مهمه. اون نسبتش با خانواده چطوریه؟ فرزند مشتقلیه؟
برکرم متغیراش خیلی زیاده.
بعد اگه مثلا اون آقا باشه مثلا اینکه زبر مستقل میاد جلو، آقا خانواده خودشو میذاره کنار، ولی در آینده این انتظار ممکنه از خانم هم داشته باشه که من برای زندگی جنگیدم، خانواده خودمو حس کردم، الان چرا مثلا خانواده شما انقدر
حمایت نمی‌کنه؟
پس بنابراین شما هم باید متقابلا این انتظار رو بذارید. خیلی
بله
که باید لحاظ بشه بعد این تصمیم
متوجه نمیشه اصلا.
حالا اگر که دوباره دوستان ندارن بحث این که بگم بحث تجربه و بحث مقاله بکنیم، یه اصطلاح ما بین دوستان داریم که مثلا حالا مسائل مربوط به خانواده هست همیشه به مزاح میگیم که یعنی اگر خانواده همسرت عاشقانه تو رو انتخاب کنن بعد از ازدواج شاید بذارن زندگی کنی، یعنی مثلا اینو به مزاح میگیم که اینقدر محدودیت طرف مقابل چه حالا از چه دامان توی روابط موثر، البته که به مهارت اون طرف مقابل هم مسئله داره چقدر ارتباط موثر میگیره، ولی منظورم اینه که میخوام بگم اینقدر تاثیر داره، اینقدر سایه میندازه حتی تصویری که مثلا خانم از همسرش میتونه داشته باشه، به میزانی که مامانه پیدامادش رو تایید میکنه یا بالعکس اتفاق خوشایند نمیفته و کار برای ما راحت‌تره تا اینکه دائم مثلا بگه که مثلا بچه‌هاتم مثلا فامیلی آقا رو ببره، بچه‌هاتم فلانی هم دیگه، بچه‌هاتم مثلا رحیمی هم، از اینا انتظار بیشتر از این خیلی تاثیر داره. ما حالا بیشتر از اینکه من درس بخونم ولی میگم یعنی یه جوریه که اصلا باب مزاح اینه که خانواده طرف خیلی میتونن شاید ایشون از این باب من دارید میخوام دفاع کنم به صورت کلی و در حالت تعادل میتونیم بگیم که واقعا اثر گذار یعنی که حالا
خدمت شما عرض بکنم که دیگه معیارهای دیگه ای رو خدمت شما عرض بکنم بررسی میکنه، اینکه تو اون چیزهای ضروری میگه مثلا عدم وجود موانع اساسی، مثلا چیزی مثل خدمت شما عرض بکنم که حالا تفکیک میکنه، مثلا میگه اینکه دختر سابقه طلاق داشته یا نداشته، پسر سابقه طلاق داشته یا نداشته، یه سو خیلی عجیب غریبی میگه، مثلا حالا این تو موارد خاص آخر کتاب گفته خیلی عجیب بود این برای من، میگه که صفحه 325 میگه اگر سابقه چیز داشتن طلاق داشتن شما باید بری از اون فرد بعد اینکه قبلا طلاق گرفته حتما سوال بکنی، حتما باید ازش سوال بپرسی و اگر مقاومت کرد شماره نداد به تو، این عین تعبیر کتابه، آسیب قطعیه. صفحه 325 رو بذار بیارم.
منم واقعا حواسه که اصلا نکنم مشاهده ازدواج کردن یه روز که یعنی از طلاق شدن یه روز که تست گرفت، یعنی تستایی که میکنم از تقبل هم موردی هم میبردی شد
خیلی عجیبه، یعنی اصلا خب اون که یقینا سلام و صلوات که به تو نمیگه یکه، و اینکه تو اصرار به این داری که در واقع حتما باید گفته بشه. 320 یقینا بد میگن دیگه. یکی از مسائلی که لازم است در خصوص سابقه زندگی قبلی از همسر گذشته وی جستجو شود، میل، تصمیم، فعالیت و اقدام، حتی بررسی امکان بازگشت و احیای زندگی قبلی است. به ویژه وقتی که افراد از طلاق صورت گرفته پشیمون بوده. نه این نبود. بله. طبیعی است که در جریان خواستگاری فردی که سابقه طلاق داشته است از توضیح دقیق یا مفصل مسائلی که منجر به طلاق در زندگی قبلش شده بوده به خاطر رعایت مسائلی پرهیز نماید و یا حتی در مواردی که عامل و تقصیر در شکست زندگی پیشین خود او بوده است علت آن را وارونه جلوه دهد. از این رو لازم و قطعی است که در بررسی توصیه شده علت طلاق از زبان همسر قبلی فرد پرسیده شود. معمولا موجب این میشه که فاصله بگیرن دیگه، یعنی یه سری چیزایی میگه که این نگران میشه طبیعتا.
اگه آدمی باشه که فکر هست که باشه اصلا
داشته باشه. پرسیدش این که این آدم فکر مثلا میگن آدم هایی که این آدم مقابلت دارن این مشاهده دارن مثلا خودشون جای تعمل دارن این اون همینه این فکر کنم از این منظور که اگر که بخواییم اون آدم ها در دسترس هستن بعضی از اوقات به میزن که ما اینو میبینیم از خودشون رو بام زدیم نه اونو اصلا چنان من رو فرا من رو این به نظر یه جای تعمل داره اگر باشون
سلام. بفرمایید. صندلی.
شما مادر مهسا و شدم یه فردی که اوگی و مالی زدی شده حق وکالت از اون به یک شیوه خیلی بحشت وکالت تمام به یک شیوه خیلی بحشت از اون گرفته بود بعد موز تو خودم که پسیم نامی سلام رو من دار تو بدون هیچ مقدم و بعد من رفتم خانواده این خانم در خانواده این آقای بردستی کرده برادر و خواهرهاش بودم دوستاش محل خارج سنتی یه معلم 20 ساله ای توی این مملکت حالا من باید برم مثلا زنگ بزنم به اون خانم وکیل بگم و مثلا چی خواهد بود آقا توی این 20 سال زندگی دو بار این تحقیقش داری کرده داره یه وقت داریم که چیزی خواسته بود نخریده حالا برده میشه کلیت شخصیت رو مورد نه کنه با میشه کلیت شخصیت رو مورد نه
چی میگه؟ آنقدر این بررسی پر اهمیت و با ارزش و مهم است که چنانچه در انجام مصاحبه شناخت قصور و کوتاهی صورت گرفته باشد توضیحات ناشی از این بررسی برای تصمیم گیری میتواند کافی باشد. همسر قبلی شاهد ویژگی ها، رفتارها، منش و کنش هایی بوده است که واقعی و عینی بوده و در معرفی حقیقی فرد کمک شایانی میکند. اگر فرد حاضر به ارائه مشخصات و نشانی همسر گذشته خیش نیست و اجازه چنین تحقیقی را نمیدهد احتمال تکرار آن وضعیتی که منجر به طلاق گردیده است در زندگی بعدی تقریبا قطعی است. اجتناب از این ازدواج مؤکدا توصیه می شود.
و اصلا شاید شما به طرف مقابل هم نرسید ولی اونی که دیگه اصلا صحبتش رو نکن اصلا این رو نمیتونه بودن اون بودن این یه مسئله
همین دلالش رو همین چیزی که حاج آقا گفتن همین خود شخص من قانع میشم یا نمیشم
من سوالش اینجوریه که ایشون در دست هست اما میتونه بعده برید مثلا اون سوال
من مشاور تشویق کنم حتما دوباره
آره نه میگه اگر نپرسی تو بیا گاف بزرگی دادی نه اصلا شبهه نه طلاق سابقه طلاق تو پرونده اینه تو میگه میخوای اینو کامل بشناسی
باید
اینه خیلی عجیبه نه موافقی؟ بیا
اونجا اصلا جدا شده اون خودش دختر یه مدرسه بود و کلی هم دیگه رفت اونجا اصلا سیستمش عوض شد اینا هر چی که عادت کرده نه اونجا 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 همون کوچه نمیدونه مثلا شده و قانون اونجا حالا الان اون قانون سیستم شخصیتی رو میشه شده خدا من ازدواج کنم این قانون رو جدید یعنی این خاطر را میشه رفته این قانون رو میبذاره و الا برابر من باید باید قانون در این قانون رو بعد اینکه ده بار این رو من مرکنی چند بار به قانون شکایت کردی ده بار بار و با هم کلی مشکلات مالی هم داشتیم. بعد شما به این شخصیت رو بررسی کنید. یک کاش آقای حبشی اول میگفتش که حکم از اینکه سلامت هست و ایش مبالی به اینکه قابل تشخیص نیست. تونه که رو باشده که چون یه ابزارهای تشخیصی برای
بعد 7-8 سال بعد اینکه بچه میارم با هم 20 سالش الان به این رفیق همون خیالت بعد این رفیق همون خیالت رو هیچ کس نمیده اختلافاتی که ایجاد میشه حتی به خود زن خودش هم نمیده من نمیتونم که داری به این کنم هیچ کس نمیده این اختلافات باعث میشه که مثلا به طلاق بکشه از هم جدا بشه چون ما الان این دختر خانمی که بخواد دوباره ازدواج کنه بگه از چی تحقیق کنه که به فرمه که قبل هم خیالت کرده یا نه بهترین مورد همین همسرش همه رفیق همونه که میدونه و به هیچ کس
نه
به این من قبل هم خیالت کرده اینو هیچ کس نفهمیده
دارم شما میخواد بگید یه شخصیتی سالم هستیم اینطوری باشه شما بگید بگید کل ریشه زندگی
یه چیزی بیرون میاد یقینا
دیگه زمانی که خطایی کرده این شخصیتا آدم مریضی که مدام به بال خیانته راشد من دارم مثلا مردی صاحبه شدم بعد 12 سالگی با دختر همسایه شدم یه برنامه داشتم تعریف میشه خب این یوبینر یا مدام چک کنم ببینم آیا این یه چیزی از تو زندگی این بیرون میکشیم یا نه فلانجا هم نمیدونم از مواقع عادی کنیشه چیزی که شخص امیدا مثلا انسانی که الان اومده توی مثلا بخش یه سنی میخوادم ازدواج یه تجربه ازدواج سابق هم داشته این الان شخصیت من آدم سالمی هست یا نه از چه جاهایی بررسی میشه از فضای کارش از زندگیش از عملکردش از خانوادهش
از ارتباطاتش
بعد یه چیزی هم میتونیم از همسرش دربیاریم که آخرمون چی به مثلا بعد علت این خیانتی چی بود الان ما کلمشو میاریم خیلی ولی واقعیتش آیا خود اون همسرش که رفیق شما یعنی دخترش آیا او هم نقش داشته در خیانت او یا نه یه رفتاری کرده که منجر به این شده که این طرف رو بده به سمت این طرف رو بده من الان صحبت هم سر پایین آوردن اون چیزی تا قبل کار نیست ولی شما تو ازدواج پس مبنای فکریتون میگید ما بریم همه واقعیت های زندگی یک نفر استخراج بکنیم تا بتونیم به تحقیم برسیم
من یه مراجعه داشتم نمونه های نقضه شده دارم عرض میکنم این که صرف این که بری بپرسی آقا پسر سابقه طلاق داره دلیل طلاقش مسائل زناشوییه این دختر خانم بری چی بپرسه؟ یعنی مسائل زناشویی که دختر خانم فوبیا داشته اگر این دختر قرار باشه بره از همسر سابقه این آقا اینی که قرار ازدواج بکنه در رنده این همین که اصلا تصور میکنه این شوهر من قبلا با یکی بوده اذیتش میکنه حالا بره جزئیات مسائل زناشویی رو اون بهش بگه این چه اتفاقی میفته یقینا کمک میکنه به این که انتخاب بکنه
من دلیل طلاق نه
نه
بدون
تشخیص
ملاقات بدید مثلا این آقای در آسیبی به زندگی ما وارد می‌کرد من باید صحبت کنم من
این الان خانم محترم خیانت شده، همین الان یه توی سایه به سایه طلاق هست، همین الان که من دارم میشه مثلا این کیس ماست اینا در این طلاق هست، خانم محترم شده تو با یه آقای یه جا وقت قرار باشه صحبت کنید از خیانت کنید این یا این هم چیز سی شده حالا من دارم این شخصیت رو بررسی میکنم از طلاق هست این باشه پس آقای ترشی یه دو تلیفون مکالمات افراد رو یه دو مثلا
جدا جدا حرفاشون بزنن بعد اون با اون خانم صحبت کنه همه رو جمع بندی کنه نتیجه بده این دیگه اون مشکلات رو کردن اون جزئیات که اونجا بودن این پس زمینه بین چند میشه که این حرفش یه نیست بشه یه ارتباط مستقیم هم نیست اون حرمت هم شکسته نمیشه و اون مشکل هم حل میشه
یه فیلتریه دیگه، یعنی یه جاهایی اون داره خلاف واقع میگه اون نفر سوم درگیر هر جا نیست میفهمه، این دیگه از اون طبیعت و آقایون این دیگه ایراد نیست که، اما اون خود فرد بخواد بره با این صحبت بکنه طبیعتا خیلی متفاوت میشه. یه نمونه دیگه هم حالا به طلبه هم هستن نظر بدن، اینم برای خودم جالب بود، این رو جز موارد خاص آورده، حالا تو انتهای کتابه من گفتم به فراخور این سبکی که آقای حبشی داره به اینم اشاره بکنیم، خدمت شما عرض بکنم که این که در واقع طلبه‌ای که میخواد ازدواج بکنه دختر خانم اولا تمام جزئیات رو بدونه، بدون این صنف اقتضاعاتش چیه، میخواد چی کار بکنه، تصور واهی نداشته باشه، توهم نداشته باشه، بعد یه جای پیشنهاد میده نسبت به طلبه ها، میگه که برای اینکه اون طرف مقابل شناخت پیدا کنه تصمیم رو با لحاظ پوشش خاص فرد روحانی ارزیابی کنه، بعد خود آیه حبشی پیشنهاد میده میگه برای خواستگاری با لباس بره ولو اینکه هنوز لباس نپوشه، این ویژگی آنقدر اهمیت داره که چه بسا لازم باشد فرد طلبه حتی اگر هنوز واجد شرایط پوشیدن لباس خاص روحانیت نشده است در زمان خواستگاری در پوشش ویژه این صنف اقدام نمود، مرکز مدیریت بدونه که اینجور توصیه داره میکنه، خیلی برام جالبه، خیلی راحت مثلا میگه که برای اینکه من حسم در داشتم از خود آقای حبشی، یعنی من خیلی وقتی کتابو خوندم خیلی ذهنم درگیر شخصیت ایشون شد که آره یعنی واقعا مو رو از ماست میخواد بکشه بیرون، یکی از دلایل اینکه کتابش هم خیلی این فضا رو داره بخاطر اینکه به جزئیات اشاره کرده. لباس
ولی اونی که اون پدر همسر من دارن نفاتی دارن اونی
خدمت شما عرض بکنم، حالا بحثمون در رابطه با نحوه این که در واقع توی این موارد خاصش بکنیم، خود این میکنه برام جالب. حالا مسائل دیگه موند حقیقتش تو، یعنی از کل بحثمون موند. مسئله سن و ظاهر رو خیلی خوب بررسی میکنن، خطاهای فکری رو میگن، میگن این خطای مشهوره که عاقلانه انتخاب کن، عاشقانه زندگی کن تو فضای ظاهر. میگه که نه اینجوری نیست، مثلا چشتو ببندی ظاهر مهم نیست، عاقلانه انتخاب کن، عاشقانه زندگی کن، خطای مشهوریه. خدمت شما عرض بکنم که یا این که میل بعدن پیدا میشه، بعدن میل پیدا میشه، ایمان مهمه، ظاهر عادی میشه، اینا خطاهاییه که تو کتاب بهش اشاره میشه. خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با مسئله سن هم که خیلی مفصله، این باید بمونه چون وقتمون هم تموم شد. سلام علیکم، ببخشید. آره اگر اجازه بدید، چون به نظر من مسئله اصلش اصلا مون، مسئله سن و معیارهای دیگه‌ای که در واقع خود جلسه گفتگو رو مفصل بحث میکنه، چجوری سوال بپرسیم، چطور در واقع چه سوالهایی رو بپرسیم، اگر اجازه بدید برای یک جلسه دیگه هم سلامت باشین. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجر خیر.